سلام، من ایمان نجادت هستم و این 26مین اپیزود رافکست و سومین و آخرین قسمت از سگانه جنگ‌های صلیبیه که در آبان 99 منتشر میشه. جنگ‌های صلیبی یه سریال سه قسمتیه که اگر قسمت‌های اول و دومش رو نشنیدید لازمه که اول اون دو قسمت رو بشنوید. اگه خاطرتون باشه توی قسمت‌های قبلی گفتم که این سگانه یه اسپیناف هم داره که در مورد بزرگترین و مهمترین تقابل نظامی بین مسلمانان و مسیحیان در نبرد ملازگرده. در مورد نحوه دسترسی و تاریخ انتشار این اسپیناف در انتهای پادکست مفصل بهتون توضیح میدم. بریم دیگه سراغ داستانمون، قسمت پایانی جنگ‌های صلیبی با عنوان منادیان مرگ. اسپانسر این قسمت از رافکست اپلیکیشنیه به اسم SAY. توی دوتا اپیزود قبلی گفتم که هدف این اپلیکیشن اینه که کمک کنه به برداشته شدن مشکلات از سر راه کودکان برای داشتن یه زندگی عادی و نرمال و ایجاد یک خانواده مجازی که با همدیگه بتونن بچه‌ها رو حمایت کنن. در مورد تیم حرفه‌ای پشت این طرح و نتایج بررسی‌های جهانی اونها هم صحبت کردم. شاید شما هم مثل من دوست داشته باشید بدونید دقیقاً اون پولی که برای کمک به یک شخصی پرداخت می‌کنید چه مسیری رو طی می‌کنه، دقیقاً کجا خرج میشه. توی اپلیکیشن شما دقیقاً مشخص می‌کنید که مثلا اون 10000 تومانی که دادید خرج کدوم نیاز کودک بشه، خرج تحصیلش بشه، خرج نیازهای پزشکی و بهداشتی بشه، برای خرج تبلت و بازی‌های فکریش هزینه بشه. این امکاناتیه که هر کودکی باید داشته باشه دیگه، یا خورد و خوراک و حتی تفریحش. حالا من یه شفاف سازی اساسی هم بکنم. خود اپلیکیشن دو مدل درآمدی از این طرح داره. یکی حمایت مالی مستقیمی هستش که کاربر به صورت کاملا داوطلبانه مشخصا به خود مجموعه میکنه و مدل دوم هم اینه که نیازهای کودک رو از فروشگاهی آنلاینی که باهاشون قرارداد دارن خریداری کنن و در عوض مبلغی رو به عنوان پورسانت فروش دریافت کنن. مجموعه ای مثل مجموعه سی اگه قرار باشه که حرفه‌ای این کارشون رو ادامه بدن و بتونن برای بچه‌ها هم به صورت حرفه‌ای کار کنن، قطعاً نیاز به منبع درآمد دارن. درآمد این مجموعه ای هم که الان دارم در موردش صحبت می‌کنم از این دوراهی بود که بهتون الان گفتم. پیشنهاد می‌کنم برای یک بارم که شده به این اپلیکیشن یه سری بزنید. لینک سایتشون هم توی توضیحات پادکست هست. اپلیکیشن سی. تو قسمت اول در مورد شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر اروپای غربی صحبت کردیم، از فاصله طبقاتی و شکاف بسیار عمیقی که بین اشرافزاده‌ها و رعیت‌ها بود گفتیم و از این گفتیم که کلیسا با استفاده از قدرت مادی و معنوی چطور تونسته بود در عمق وجود مردم اروپا نفوذ کنه و وقتی که ترک‌های سلجوقی به امپراتوری بیزانس در شرق اروپا حمله می‌کنن از همین نفوذش استفاده کنه و موفق بشه که هزاران نفر رو بسیج کنه و راهی شرق کنه تا جنگی بزرگ علیه مسلمانان رو شروع کنن. در قسمت دوم هم از نبردهای دو سپاه گفتیم. از جنگ نیقیه که اروپایی ها اول شکست سنگینی میخورن ولی در نهایت با رسیدن شوالیه ها به بقیه سپاه تو حمله دوم موفق میشن که نیقیه رو تصرف کنن. از اونجا به سمت انتاکیه برن، تو مسیر سلجوق‌ها سرشون خراب بشن ولی باز هم اونا رو شکست بدن تا وقتی که میرسن به انتاکیه. تو انتاکیه بعد از یه دوره طولانی محاصره با کلی تلفات در نهایت با خیانت یکی از سربازهای سلجوق که مسیحی شده بود موفق میشن وارد شهر بشن. ولی درست صبح روز بعد سپاه بزرگی از سلجوق‌ها به انتاکیه میرسه و شهر رو محاصره میکنه. ولی درست تو شرایطی که صلیبی‌ها به خاطر محاصره شدید داشتن از هم می‌پاشیدن یه معجزه اتفاق می‌افته و و این معجزه پیدا شدن نیزه مقدس یا همون نیزه سرنوشته که درست زیر کلیسای شهر بوده. این اتفاق باعث شد صلیبی ها دوباره یه جون تازه بگیرن و در کمال ناباوری سپاه عظیم مسلمان ها رو شکست بدن و راهی اورشلیم بشن. در نهایت هم موفق شدن اورشلیم و تمام شهرهای اطرافش رو تصرف کنن و پادشاهی خودشون رو تو اون شهر بسازن و جنگ صلیبی اول رسما تموم بشه. اینجا هم لازمه که من یه اصلاحی رو انجام بدم. تو قسمت دوم من گفتم که صلیبی ها قبل از حمله به اورشلیم بالای کوه زیتون جایی که پتروس به عیسی خیانت کرد رفتن. ولی قطعا همونطور که میدونید این یهودا بوده که به عیسی خیانت کرده که من به اشتباه از پتروس اسم بردم. حالا ادامه داستان. صلیبی‌ها تو اورشلیم با اینکه مشکلاتی هم داشتن ولی تونستن کم کم پادشاهیشون رو مستحکم‌تر کنن. این در شرایطی بود که مسلمان‌ها درگیر اختلافات اساسی سیاسی بودن و روز به روز اتحادشون سست‌تر می‌شد. یه چند سالی اوضاع همینطوری پیش رفت تا مسلمان‌ها تونستن یکم خودشون رو جمع جور کنن و شروع کنن هر از گاهی یه پاتکایی به سرزمین‌های تحت حاکمیت صلیبی‌ها بزنن. این حمله‌ها زمان پادشاهی بودوئن سوم انقدر زیاد شد که اروپا فقط دنبال این بود که شهرهای اصلیشون رو تو خاورمیانه حفظ کنه، یعنی اورشلیم، انتاکیه، ادسا و ترابلوس. بودوئن سوم پادشاه فقط 11 سالش بود و اولین پادشاهی بود که خودش تو سرزمین مقدس و اورشلیم متولد شده بود. پادشاهی اون دقیقا مصادف شده بود با سلطنت عمادالدین زنگی تو بخشایی از عراق و سوریه امروزی. عمادالدین ترکمن بود که سلسله زنگیان رو هم رهبری میکرد. زمان اون بود که مسلمون ها اتحادشون قوی تر شد و این اعتماد به نفس رو تو خودشون دیدن که به اروپا یا دوباره حمله کنن. سال 1143 سلطان دستور حمله به ادسا رو صادر میکنه. با حمله مسلمان ها کنت ادسا از اورشلیم و انتاکیه درخواست کمک میکنه، ولی شاه انتاکیه به خاطر اختلافاتی که با کنت داشت هیچ نیرویی برای کمک به ادسا نمیفرسته و قبل از اینکه نیروهای کمکی اورشلیم هم از راه برسند شهر به طور کامل میفته دست مسلمان ها و برای انتقام به خاطر اتفاقاتی که 40 سال قبل موقع فتح اورشلیم افتاده بود و کشتاری که راه انداخته بودند تمام مردان اروپایی بالغ شهر رو تا نفر آخر اعدام میکنن. تمام زن و بچه‌هاشون هم به بردگی گرفته میشن. سقوط ادسا یه نشونه بدیوم بود. یکی از مشکلات اصلی که اون موقع اروپایی‌ها در صحو زمین‌های خاورمیانه و اطرافش داشتن این بود که نژاد غالب نبودن. جمعیتشون نسبت به بومی‌ها خیلی کمتر بود. اینقدر کم که خیلی از مردهای اروپایی مجبور بودن با زنان مسلمان ازدواج کنن و بچه دار بشن. و این چیزی بود که اروپایی‌ها رو به سمت فرهنگ مردم بومی سوق می‌داد. شاید همین دلیل بود که باعث شد پادشاه اورشلیم و البته مادرش که به خاطر سن پایین پادشاه بیشتر امور دستش بود یکی از اسقف‌های شهر را پیش پاپ بفرسته تا قانعش کنه که دستور شروع یه جنگ صلیبی جدید رو صادر کنه. تقریبا یه 2 سالی از سقوط ادسا گذشته بود که پاپ موافقت خودش رو با شروع جنگ صلیبی دوم اعلام کرد و حمایت پادشاه فرانسه رو هم تونست جلب کنه. پادشاهی فرانسه اون موقع مهمترین و قدرتمندترین پادشاهی در اروپای غربی بود که حمایتش از جنگ باعث میشد بقیه پادشاهی ها هم به تبعیت از اون وارد جنگ بشن. پاپ برای اینکه بتونه مردم رو به سمت جنگ سوق بده مسئولیت سربازگیری رو به شخصی به اسم برنار سپرد. برنار مرد میانسال 50 خورده ساله ای بود که مثل پیر منزوی استاد سخنوری بود. او یه سخنرانی خیلی بزرگ تو فرانسه ترتیب میده و بعد از حرفاش و بعد از یک نطق خیلی هیجان انگیز پادشاه فرانسه جلوی زانو میزنه و پشت سرش هم تمام واسالهای پادشاه و واسالها یکی یکی زانو میزنن و بعد از اونها هم مردمی که از سر و سر فرانسه خودشونو برای این سخنرانی به کاخ پادشاهی رسونده بودن. اون اتفاقی که باید تو فرانسه میافتاد افتاد. حالا نوبت پادشاهی مهم بعدی بود، آلمان. برنار رفت آلمان، ولی بعد از کلی حرف زدن پادشاه خیلی رغبتی به این موضوع نشون نداد، زیاد علاقه ای نداشت که وارد جنگ بشه. بعد برنار اومد از اون هنر زبون بازیش استفاده کرد، با حرفاش قشنگ پادشاه آلمانی رو گذاشت لای منگنه. یه جوری تو دروازه مون که دیگه هیچ جوری نمیتونست مخالفت کنه. برنار برگشت بهش گفتش که تمام پول ثروت و قدرتی که الان داری و خدا و مسیح بهت دادن. مسیح دیگه چیکار باید در حقت میکرد که نکرده؟ کلی از طرف خدا و مسیح خلاصه سرش منت گذاشت تا آخر سر مجبور شه که وارد جنگ شه. تقریبا یک ماه بعد هر گلوم از این دوتا پادشاهی حدود 20,000 نفر نیرو راهی قسطنطنیه کردن. کلن قسطنطنیه این وسط حکم دروازه ورود به میدون جنگ رو داشت. سرزمینایی که دو طرف سرش درگیر بودن دقیقا بعد از امپراتوری بیزانس بودن همشون. مثل اورشلیم، مثل بیت لحم و جای دیگه. ولی پادشاه آلمان یه اشتباه خیلی خیلی بزرگ کرد. سپاهش قرار بود که بره نیقیه، بعد از اونجا برن سمت انتاکیه. حالا این اومد چیکار کرد؟ سپاهش رو دو قسمت کرد. هر کدوم از یه سمتی فرستاد. غافل از اینکه سلجوقا برای هر دو سپاه کمین کرده بودن. سپاه آلمان ها قبل از اینکه به نیقیه برسه قتل عام میشه. از اون 20,000 نفر فقط 6,000 نفرشون تونستن خودشون رو برسونن شهر. یعنی یه بخش بزرگی از صلیبی ها هنوز جنگ شروع نشده نابود شدن. بعد که سپاه فرانسه بهشون اضافه شد، تصمیم گرفتن از مسیر خط ساحلی که دست بیزانسی ها بود برن سمت انتاکیه. اینجوری راهشون دورتر میشد، ولی حداقل مجبور نبودن از سرزمین های رد بشن که دست سلجوک هاست. تو مسیر دوباره یه مشکل جدید درست میشه. پادشاه آلمانی مریض میشه و مجبور میشه برگرده قسطنطنیه و عملا فرماندهی کل صلیبی ها میفته دست پادشاه فرانسه که اصلا هم اوضاع براش خوب نبود. چون هم خودش جنگجوی درست درمونی نبود، بلد نبود خوب فرماندهی کنه، همین که آلمان ها ازش اصلا حرف شنوی نداشتن. به زمستون هم خورده بودن، تدارکاتشون هم کافی نبود، گشنگی و مریضی اومده بود سراغش، خلاصه دیگه کلا نیازی به جنگ نبود، همین جوری داشتن کشته می دادن. ولی آخر سر با هر بدبختی بود تونستن خودشون رو برسونن به آتالیا یا همون آنتالیای امروزی که تحت حاکمیت بیزانس بود. هدف بعدی چی بود؟ هدف بعدی این بود که با کشتی برن انتاکیه، ولی بازم انقدر کشتی نداشتن که جوابگوی همه سپاه باشه. یعنی همینجوری یرخی اومده بودن جنگ. مجبور شدن بخشی از سپاه رو زمینی بفرستن و خود پادشاه پیکره اصلی سپاهش با کشتی راهی بشن. اینجوری سپاهی که زمینی رفته بود عملا بدون فرمانده بود و توی مسیرشون هم بارها مورد حمله سلجوق‌ها قرار گرفتن. اینجوری بگم که یه سپاه لت و پاره و داغون با کلی تلفات رسید انتاکیه. تو انتاکیه همه رهبران و پادشاهان دور هم جمع شدن. پادشاه آلمان هم تونسته بود خوشو برسونه. و اونجا در مورد اینکه اول به کجا حمله کنن و لشکر بکشن بحث کردن. تا موقع به جز ادسا چند تا شهر دیگه صلیبی ها هم دست مسلمون ها بود و کنت ها و لورد های هر کدوم از این شهرها انتظار داشتن که اول شهر خودشون آزاد بشه. ولی تصمیم نهایی کلن یه چیز دیگه بود، حمله به دمشق. پیشروی به سمت دمشق شروع شد. خود والی دمشق وقتی فهمید اروپایی قراره به شهرش حمله کنن اصلا هنگ کرده بود. کلی از شهرهای صلیبی ها رو مسلمان ها تصرف کرده بودن، ولی تصمیم گرفته بودن به دمشقی حمله کنن که نه سر پیاز بود نه ته پیاز. به هر حال صلیبی ها رسیدن پشت دروازه های شهر و تمام باغ‌های زیتون و میوه اطراف شهر رو تصرف کردن. دمشق از این لحاظا وضعش موقع خیلی خوب بود. کلی باغ و این چیزا دور و برش بود. روزی که صلیبی ها رسیده بودن یک شنبه بود. ولی چون یک شنبه روز خدا بود حمله نمی کنن. حمله رو میندازن روز دوشنبه. اما همین یه روز عقب انداختن کافی بود تا نیروهای کمکی دمشق برسن و مستقیما به صلیبی ها حمله کنن. و بعد از یه زد و خورد شدید در نهایت این نیروهای مسلمون ها بودن که مجبور شدن به داخل شهر عقب نشینی کنن. روز بعد یه اتفاق خیلی عجیب افتاد. یکی از عجیبترین اتفاقاتی که شاید سرنوشت خاورمیانه را عوض کرد. سپاه صلیبی ها همه جوره آماده حمله نهایی به شهر و تصرف دمشق بود. تقریبا پیروزشون قطعی بود. ولی درست زمانی که همه منتظر صدور فرمان حمله بودند، دستور عقب نشینی صادر شد. الان بیشتر از 900 سال داره از اون عقب نشینی عجیب و تاریخی میگذره. ولی هنوز جواب روشنی برای دلیل این کار پیدا نکردن. اکثر تاریخ‌دان‌ها معتقدن که مسلمان‌ها تونستن با رشوه و وعده وعید به لردها اونا رو متقاعد کنن که محاصره رو ول کنن و مشاوره‌های غلط به پادشاه فرانسه و آلمان بدن. این شاهزاده ها با این حربه که از سمت شرق راحت تر میتونیم حمله کنیم و استحکامات دمشق تو سمت شرق ضعیف‌تره، سپاه رو کشونده بودن به بیابونی بی آب و علف که بعد از تموم شدن آب و غذاشون مجبور بشن برگردن به اورشلیم. با عقب نشینی صلیبی ها به اورشلیم، جنگ صلیبی دوم رسما تموم شد و فاجعه بارم تموم شد. این شکست باعث یه نفاق عمیق بین پادشاهی فرانسه و آلمان شد، چون هر کدومشون اون یکی رو مقصر میدونستن. کار انقدر بیخ پیدا کرد و این شکاف انقدر عمیق‌تر شد که پادشاه آلمان با امپراتور بیزانس که این نسبت فامیلی هم با هم داشتن پیمان اتحاد بست و پادشاه فرانسه هم با حمایت بقیه اروپایی‌ها خواستار راه اندازی جنگ صلیبی جدیدی علیه مسیحیان شرقی شد، یعنی بیزانسی‌ها. از همه اینا هم که بگذریم، همه این ماجراها باعث شد کلیسا به شدت محبوبیتش رو بین مردم از دست بده و شاید این بزرگترین بهایی بود که متحمل شدن. تو اورشلیم وضعیت بهتر بود. بودئون پادشاه نوجوان اورشلیم بزرگ شد و تو 22 سالگی رسماً تاجگذاری کرد و حسابی هم از خودش جرباز نشون داد. سیاست رو بلد بود، جنگیدن رو بلد بود و از همه مهمتر دیپلماسی رو قشنگ یاد گرفته بود. حالا دقیقاً تو همین موقع تو انطاکیه اوضاع افتضاح. مسلمون‌ها قلعه رو تو شرق شهر محاصره کرده بودند. کنت انطاکیه که با سپاهش برای آزاد کردن قلعه راهی شده بود تو مسیر بهش حمله میشه و کشته میشه و فرمانده سپاه مسلمون ها سر کنت رو توی ظرف نقره پیشکش میکنه به خلیفه بغداد. چند سال از این موضوع میگذره، یه 3-4 سالی میگذره تا وقتی که بیوه کنت با یه آدم نچسب و مونزی به اسم رنو ازدواج میکنه. این درست 1 سال بعد از تاجگذاری بودوئن بود. رنو یه رقابتی با بودوئن داشت و خیلی سعی میکرد که زهرشو هر جور شده بهش بریزه. 3 سال بعد از ازدواجش هم حمله میکنه به قبرس. حالا قبرس بیچاره این وسط اصلا یه شهر مسیحی بود. تو تمام جنگهای صلیبی، به خصوص جنگ صلیبی اول، هم تا جایی که تونسته بود برای شوالیه‌ها تدارکات غذا فرستاده بود. ولی اینا برای رنو اصلا اهمیتی نداشت. با سپاهش به شهر حمله کرد و شهر رو تصرف نکرد. به معنای واقعی با خاک یکسان کرد. حتی به کلیساها و صومعه‌های شهر هم رحم نکرد. همه رو تخریب کرد. باغ‌ها، روستاها، خونه‌های مردم همه رو به آتیش کشید. اینم فراموش نکنیم که قبرس تحت حاکمیت بیزانسی‌ها بوده ها. سر همین موضوع امپراتوری بیزانس سپاهش رو برای تصرف انطاکیه راهی می‌کنه. یادتونه که وقتی صلیبی‌ها تو جنگ اول انطاکیه رو تصرف کردن، اون رو به بیزانسی‌ها پس نداده بودن دیگه. بوهمون شهر رو تصاحب کرد. بیزانسی ها از این بابت هم کینه داشتن. ولی قبل از اینکه حمله نهاییشون رو شروع کنن، بودئون با همون دیپلماسی که پیش گرفته بود پادرمیونی میکنه و جلوی جنگ رو میگیره. بودئون شخصیت مثبتی داشت، هم بین مسیحی ها و هم بین مسلمون هایی که تو اورشلیم رفت آمد داشتن. تو تمام مدت پادشاهیش هم تونسته بود اورشلیم رو مقتدر نگه داره. حتی تو 22 سالگی یکی از شهرهای مسلمون نشین نزدیک اورشلیم رو هم تصرف کرده بود. ولی عمر خیلی کوتاهی داشت. بودئون توی 32 سالگی به خاطر مریضی میمیره، ولی دیپلماسی که پیش گرفته بود اورشلیم رو تا 20 سال بعدش از هر گونه حمله در امان نگه می‌داره. اما اون سمت میدون چه خبر؟ تو این 20 سال مسلمون‌ها تحت حاکمیت صلاح الدین تونسته بودن کاملاً یک پارچه بشن. صلاح‌الدین حتی فاطمی‌های مصر رو هم شکست داد و از شمال جنوب رو سرزمین‌های لاتینی اشراف داشت و آماده انتقام از رنو شاهزاده انطاکیه بود. انتقام چرا؟ واسه اینکه چند سال قبلش رنو با حمله به یک کاروان تجاری مسلمان که تو راه مکه بود و غارتشون، صلحی که بین مسلمان‌ها و مسیحی‌ها بسته شده بود و میشکنه. بعد از این اتفاق صلاح الدین یک گروهی از زوار مسیحی رو که تو مسیر اورشلیم بودن اسیر میکنه و به رنو پیشنهاد میده که در ازای برگردوندن اموال مسلمونا اونا رو آزاد کنه. ولی رنو نه تنها درخواستش رو رد میکنه، بلکه چند تا کشتی رو راهی سواحل مصر و دریای احمر میکنه برای دزدی دریایی از کشتی های مسلمان ها. سال 1183 بوده که صلاح الدین سپاهش رو برای تصرف قلعه شهسوارا میفرسته. این درست زمانی بوده که رنو تو قلعه برای پسرخوندش داشته عروسی میگرفته و تو این عروسی بودئون چهارم پسر همون بودئون معروف هم حضور داشته. پادشاه اورشلیم هم شده بود اون موقع. بعد از مرگ پدرش اون شده بود پادشاه اورشلیم و درستم مثل پدرش با سن سالی خیلی کم و به علاوه این که جزام هم داشته. یه نکته رو در مورد این جنگ بگم، جنگ شهسواران. در مورد محاصره قلعه شهسواران و اتفاقاتش به نظر میرسه که یکم افسانه سازیای زیادی شده. مثلا میگم وقتی صلاح الدین قلعه رو محاصره میکنه شروع میکنه با منجنیق کوبیدن قلعه، ولی دستور میده به اون قسمتی که مجلس عروسی برپا شده حمله انجام ندن. یا مثلا به خاطر شخصیت محترم و نجیبی که صلاح الدین داشته حتی برای شام عروسی میفرستن. از همه عجیبتر ولی این داستانه که وقتی محاصره ادامه پیدا کرد به خاطر کمبود مواد غذایی کسایی که داخل قلعه بودن از جمله بودون چهارم مجبور بودن با افرادشون از قلعه خارج بشن. بودون هم دستور میده تمام نیروهاش آماده جنگ بشن و خودش رو هم روی یه تختی جلوی سپاه به حرکت در بیارن و به خاطر همین شجاعتی که این پسر از خودش نشون میده موفق میشن نیروهای صلاح الدین رو وادار به عقب نشینی کنن. یه ذره انگار اغراق شده، انگار بزرگنمایی صورت گرفته. ولی به هر حال بعد از این ماجرا صلاح الدین و بودئون یه پیمان صلحی امضا میکنن که بسیار بسیار هم مورد رضایت هر دو طرف بوده. خیلی راحت با هم دیگه داشتن داد و ستد میکردن و بدون اینکه مشکلی براشون پیش بیاد تو شهرهای همدیگه رفت آمد میکردن. حتی بعد از مرگ بودئون چهارم هم صلاح الدین به پیمان صلح وفادار بود تا اینکه دوباره رنو میاد و کار خرابی میکنه. دوباره میاد به یک کاروان دیگه از مسلمان‌ها که اتفاقا این سری خواهر صلاح الدین هم همراهشون بوده حمله میکنه و تمام محافظاشون رو میکشه و بقیه رو هم برای گرفتن باج و غرامت اسیر میکنه. بعد این داستان صلاح الدین براش پیغام میفرسته که تمام اسرا رو آزاد میکنی و دیه سربازهای کشته شده رو هم تا قرون آخر میدی. ولی مخالفت رنو شروع فصلی جدید از یه جنگ بزرگ بود. صلاح الدین اعلان جهاد میکنه و تمام دنیای اسلام برای تصرف اورشلیم بسیج میشن. با اعلام خبر جهاد پادشاه جدید اورشلیم تمام شاهزاده ها و کندهای خاورمیانه رو دور هم جمع میکنه و با پیشنهاد رنو تصمیم میگیرن که جای اینکه بخوان تو شهر منتظر مسلمان ها باشن به سمتشون حرکت کنن و تو مسیر بهشون حمله کنن. ولی این تصمیم خیلی براشون گرون تمام میشه، چون تو تابستون و گرمای خرمپزونی که منطقه داشت مسلمان ها بودن که دست بالا رو داشتن. اونا بعد از چند روز پیشروی و تحمل خوشی و بیابی تصمیم میگیرن تو منطقه به نام شاخهای حتین اردو بزنن. یه منطقه تپه‌ای مانند بود اونجا. صبح روز بعد صلیبی ها چشمانشون رو که باز کردن دیدن سپاهیان صلاح الدین دور تا دور اردوگاهشون رو محاصره کردن. با طلوع خورشید شیپور جنگ زده میشه و بارونی از تیرهای آتشینی که رو سر صلیبی ها ریخته میشه. هیچ راهی واسه فرار نداشتن. محاصره انقدر تنگ میشه که به سوار نظام صلیبی ها دستور میدن با یه حمله سنگین هر جوری شده یه سوراخ توی این محاصره باز کنن تا بتونن حداقل پادشاه و لردهاش فرار کنن. خط محاصره بعد از این حمله موقتا شکسته میشه و پادشاه و چند تا از شاهزاده ها از محاصره رد میشن، ولی خیلی زود دوباره محاصره شکل میگیره و بیشتر مسیحی ها همونجا میمونن، ولی حالا بدون پادشاه. پس چاره ای جز تسلیم براشون نمیمونه. تمامشون اسیر میشن و اتفاقا روز بعدش هم پادشاه و تمام نجیب زاده هایی که همراهش بودن دستگیر میشن. بعد از جنگ پادشاه و شاهزاده ها رو از جمله رنو میبرن پیش صلاح الدین. صلاح الدین به همشون آب تعارف میکنه، ولی تا چشش به رنو میفته خونش به جوش میاد. کارت میزده خونش در نمیاد وقتی قیافه این رنو رو دید. حسابی بهش میتوبه. ولی رنو پررودتر از این حرفا بود، شروع میکنه شاخشونه کشیدن واسه صلاح‌الدین، ولی هنوز حرفاش تموم نشده صلاح‌الدین شمشیر رو میکشه و سر نامبارکش رو قطع میکنه. بعد به سمت اورشلیم میره و بعد از دو هفته محاصره کسایی که تو شهر مونده بودن تسلیم میشن و سپاه صلاح‌الدین وارد شهر میشه و اورشلیم رسما سقوط میکنه. سقوط اورشلیم و جنگی که به خاطرش انجام دادن برای اروپایی‌ها خیلی سنگین بود. تقریبا تمام صلیبی‌ها یا کشته شدن یا اسیر. تعداد شوالیه‌هایی که تونسته بودن فرار کنن انگشت شمار بود. بعد از جنگ صلاح‌الدین تمام اسرا رو تو بازار به عنوان برده می‌فروشه. میگن انقدر برده تو بازار زیاد شده بود که قیمت برده نصف میشه. وقتی هم خبر پخش میشه وحشت تمام اروپا رو برمی‌داره. یه زمانی بود که وقتی زوار مسیحی از اورشلیم برمیگشتن از شکوه و عظمت شهر صحبت میشد، ولی الان داشتن از تسخیر و سقوط اورشلیم و بردهداری های مسلمون ها حرف میزدن. حتی میگن پاپ از شنیدن خبر سقوط اورشلیم بود که سکته کرد و مرد. خیلی ها میگفتن شاید تقدیر این بوده که خدا مسلمین را به مسیحیان برتری داده. کنار تمام این سرخوردگی ها جنگ های داخلی پادشاهان با هم قیامتی درست کرده بود. نورمان ها با بیزانسی ها تو جنگ بودند. آلمان ها به حمایت بیزانسی ها به نورمان ها حمله کردند. انگلیس به فرانسه حمله کرد. اوضاع مریضی بود اصلا. ولی تو این شرایطی که تو خود اروپا تو سر کله هم می‌زدند، رابطه‌شون با مسلمان ها خیلی خوب شده بود. صلح بینشون ثباتش بیشتر شده بود. تجارتی بود که با هم دیگه می‌کردن. مسلمان ها اقلامی داشتن که تو اروپا براش سر دست می‌شکوندن، مثل ادویه و مرکبات. از اون طرف هم پارچه و ابریشم کالاهای اصلی اروپایی‌ها برای مسلمان‌ها بودند. اینقدر این تجارت براشون مهم بود که پادشاهان اروپایی کاروان‌های تجاری مسلمان‌ها رو تو سرزمین‌های خودشون اسکورت می‌کردند. به جاش هزینه‌ای رو بابت تأمین امنیت می‌گرفتند. این شرایط چند سالی ادامه پیدا می‌کنه تا وقتی که شرایط پادشاهان اروپا هم بهتر میشه. به خاطر تجارت شرایط اقتصادشون خوب شده بود و حالا بعد یه فکری به حال واسالهایی میکردن که هنوز سر زمین با هم درگیر بودن. انگار این مدل درگیری ها هیچ وقت قرار نبود تمام بشه. واسه این موضوع هم همیشه یه راه حل بیشتر نداشتن. جنگ صلیبی. فقط با جنگ با دشمن خارجی بود که میتونستن سل لورتا رو گرم کنن. حداقل اینجوری تو داخل اروپا دست از کشتار بر میداشتن. کلن هر وقت به بنبست سیاسی اقتصادی میخوردن چاره کار رو فقط تو جنگ میدیدن. اینجوری بگم براتون. این بارا مثل سریای قبلی برای جلب حمایت مردم انگیزه های مادی و معنوی رو پیش کشیدن. پاپ اومد گفت به خاطر بی ایمانی مسیحیانه که اورشلیم سقوط کرده و صلیب راستین هم مفقود شده. صلیب راستین صلیبی بود که گفته میشه عیسی با اون مصلوب شده. این صلیب موقع تصرف اورشلیم افتاده بود دست صلاح‌الدین. البته صلیب که چه عرض کنم، تیکه چوبایی بود که میگفتن مربوط به صلیب عیسی بوده. از اون طرف هم گفتن هر کی بیاد جنگ فلان مقدار بهش پول داده میشه و این پول رو کسایی که نمیرفتن جنگ باید پرداخت میکردن. شما موزی بازی رو ببینید وسط، اینطوری طرف یا به خاطر گرفتن پول میرفت جنگ یا به خاطر ندادن پول. خلاصه ملت شده بودن مترسک دست اینا. ولی آشوبای داخلی انگلیس و جنگ هایی که با فرانسوی ها داشتن یکم شروع جنگ رو به تاخیر انداخته بود. اما پادشاه آلمان دیگه صبرش لبریز شده بود. خودش سپاهش رو تجهیز کرد و راهی سرزمین مقدس کرد. از امپراتوری بیزانس گذشتن، ولی تو مسیر موقع رد شدن از رودخونه پادشاه میافته تو آب و غرق میشه. بعد از مرگ پادشاه سپاه آلمان دو تیکه میشه. یه بخشی برگشتن کشورشون و یه بخش دیگرشون به مسیرشون ادامه دادن. ولی قبل از رسیدن به اورشلیم سلجوق‌ها بهشون حمله میکنن و تارمار میشن. کلیشون از بین میرن و بیشترشون هم اسیر میشن و طبق معمول به عنوان برده فروخته میشن. این بردهداری انگار یه بخش خیلی مهمی از زندگی مسلمان‌ها رو کلاً تشکیل میداده. بعد از شکست آلمان‌ها، انگلیس و فرانسه صلح میکنن و سپاهشون رو تحت رهبری پادشاه انگلستان یعنی ریچارد راهی اکا شهر بندری سرزمین‌های مقدس میکنن. این ریچارد همون ریچارد شیردر معروفه. احتمالاً اسمش زیاد شنیدید. جنگجو، شجاع، خوشقیافه، قوی، عاشق شعر و موسیقی و هنر و خلاصه هر صفت مثبتی که بشه به یادم داد تو منابع مسیحی به این بشر دادن. وقتی پادشاه فرانسه به اکا میرسه، دید اون پادشاه قبلی اورشلیم که صلاح الدین شکستش داده بود شهر محاصره کرده. با رسیدن نیروهای فرانسوی، روحیه سپاهیان صلیبی هم چند برابر شد. ولی ریچارد هنوز عقب‌تر از سپاه فرانسه بود. 7 هفته بعد رسید اکا و تو این 7 هفته شهر محاصره کامل بود. ریچارد وقتی با کشتی رسید ساحل قبرس، اولین کاری که کرد این بود که قبرس رو تصرف کنه. این قبرسی های بیچاره با اینکه خودشون هم مسیحی بودن، ولی هر صلیبی که از راه میرسید اول واسه دستگربی اینا رو میزد داغون میکرد. کاری نداریم. صلیبی ها تو طول محاصره منجنیق های خیلی بزرگی ساخته بودن. وقتی ریچارد به بقیه ملحق شد، این منجنیق ها شبانه روز داشتن دیوارهای شهر رو میکوبیدن. ریچارد تو 3 روز بعد از رسیدنش دستور میده یه دژ چوبی بلند نزدیک دیوارهای شهر براش درست کنن. و تمام مدت از بالای این دژ وای میستاده و شهر رو زیر پاش میدیده که چجوری زیر تیربارون سربازها و منجنیقاش داره کوبیده میشه. ولی برگ برنده ریچارد منجنیقا نبودن. برگ برندهش کشتی‌های انگلیسی بودن که مسیر دریایی شهر رو کاملا بسته بودن. حتی نمیذاشتن یه قایق تدارکات برای کمک وارد بندر اکا بشه. کاری که پادشاه سابق اورشلیم تو 1 سال نتونسته بود انجام بده و حتی پادشاه فرانسه هم تو 7 هفته از پسش برنیامد، ریچارد 1 ماه انجام داد و شهر رو وادار به تسلیم کرد. بعد از تصرف شهر، صلاح الدین به ریچارد پیشنهاد میده که در قبال آزادی 1500 نصیحه زندانی و کلی طلا و جواهر و از همه مهمتر پس دادن صلیب راستین، اجازه بده که مسلمان‌های شهر سالم خارج بشن. ریچارد هم شرایط رو قبول میکنه و شهر بدون قتل و غارت و کشتار به صلیبی ها سپرده میشه. سال 1191 بعد از این پیروزی پادشاه فرانسه هم برمیگرده کشورش. موضوعی که در نهایت به نفع همه بود، چون خیلی از واصلهای فرانسوی دیگه بیشتر به ریچارد وفادار بودن. اینجوری ریچارد هم مجبور نبود برای تصمیماتش از سر اجبار با یه پادشاه دیگه هم مشورت کنه. دیگه حرف اول آخر خودش میزد. ولی چه ریچارد شیردل باشی؟ و چه صلاح الدین نجیب و شرافتمند، پای قدرت که وسط باشه زندگی آدم ها پشیزی ارزش نداره. موقع معامله توی زندانی هایی که صلاح الدین آزاد کرده بود تقریبا هیچ لرد مهمی نبود، همشون سربازای معمولی بودند. و از اونجایی که موقع جنگ بی‌ارزش‌ترین چیز جون همین سربازاست، ریچارد به این موضوع اعتراض میکنه و میگه باید لردهای صلیبی رو هم آزاد کنی. ولی صلاح الدین قبول نمیکنه که نمیکنه. ریچارد هم به تلافی این موضوع 2500 نفر از اسیران مسلمان رو تو دشت روبروی شهر برد و درست جلوی چشم صلاح الدین و ارتشش از زن و بچه گرفته تا پیر و جوان یا دار زد یا گردن زد. ریچارد تا 1 سال بعد از این ماجرا هم همونجا موند و در تمام این مدت دژها و قلعه های اطراف رو هم که تو تصرف مسلمان ها بود اشغال کرد. اون تونسته بود بین عرب ها هم برای خودش وفادارانی پیدا کنه. یکی از همین عرب ها گزارش یک کاروان تجاری بزرگ رو به ریچارد میده که از مصر به سمت اورشلیم حرکت کرده بود. میگن ریچارد برای اینکه بتونه ارزش دارایی های این کاروان رو تخمین بزنه، خودش رو شبیه عرب ها درست میکنه و شبونه قاطی تجار میشه. وقتی خیالش راحت میشه که این کاروان ارتش مالی خوبی داره، شبونه به افوادش دستور حمله میده و تمام اعضای کاروان و دارایی هاشون رو تصاحب میکنه. فقط 1000 تا اسب تونسته بود به غنیمت بگیره. اینقدر این کاروان بزرگ بود. این پیروزی مختلف روحیه صلیبی ها رو خیلی بالا برده بود. حالا داشتن پیشروی میکردن سمت اورشلیم. ولی قبل از رسیدنشون تمام سپاه صلاح الدین به شهر عقب نشینی کردن و موقع حمله هم چنان مقاومتی از خودشون نشون دادن که ریچارد کلن بیخیال جنگ شد. در عوض اومد از کاروان تدارکات به عنوان اهرام فشار استفاده کرد که در عوض پس دادن اموال زندانی ها صلاح الدین شهر رو تخلیه کنه. ولی تو همین زمان که داشتن مذاکره میکردن، صلاح الدین دستور تصرف شهر یافا رو صادر میکنه. این شهر تحت حاکمیت کی بود؟ صلیبی ها. تصرف یافا به قدری ریچاردو عصبانی کرد که مذاکرات رو ول کرد و شخصا با سپاهی از لردها و شوالیه ها راهی یافا شد. نیروهای زیادی با خودش نبرد، ولی کسایی رو برد که هر کدومشون یه یلی بودن واسه خودشون. وقتی کشتی‌های معروف ریچارد با دکل‌های سر اژدهاییشون به ساحل یافا رسیدن، بدون معطلی حمله رو شروع کردن. این نبرد هم یکی از به یاد موندنی ترین نبردهای صلیبیه که از شجاعت و دلاوری‌های ریچارد تو این نبرد افسانه‌ها ساختن. صلیبی‌ها تو اولین حمله تونستن نیروهای صلاح الدین رو از شهر بیرون کنن. ولی صلاح الدین دست بردار نبود. تصمیم میگیره تا قبل از اینکه یه وقت نیروهای کمکی بخوان به یافا برسن، دوباره به شهر حمله کنه. خیلی جالبه که یه شبه جنگی با هدفی به بزرگی فتح اورشلیم تبدیل میشه به یه جنگ سر یه شهر کوچیک مثل یافا. به نظر میرسه اینجا بیشتر بحث کلکل و زورآزمایی بوده یه جورایی تا چیزای دیگه. کاری نداریم. صلاح الدین شبونه به شکل مخفیانه سپاهشو پشت دروازه‌های شهر مستقر میکنه. ولی صدای شیهه اسبا کافی بود تا نگهبان‌های شهر شستشون خبردار شه و ناقوس هشدار به صدا در بیارن. حمله شروع شد. هر دو طرف با تمام قوایی که داشتن شمشیر زدن. ساعت‌ها جنگیدن. نیروهای صلاح الدین تونستن بیشتر نفوذ کنن و انقریب بود وارد شهر بشن که دیدن آسمون سیاه شد. کماندارهای صلیبی که براشون کمین کرده بودن داشتن تیربارونشون می‌کردن. دوباره توی چشم هم زدن، جای فاتح و شکست خورده عوض شد. مسلمان‌ها شروع کردن عقب نشینی و ریچارد از همین فرصت استفاده کرد و با بهترین شوالیه‌ها بهشون حمله کرد. جنگاوری ریچارد رو توی این نبرد با آشیل و اسکندر مقایسه می‌کنن. یه تاریخ نویس در مورد این شجاعت ریچارد میگه بر سر پادشاهی که در محاصره دشمن افتاده بود چه می‌آمد؟ مردی تنها در برابر چند هزار تن. دست نویسنده توان نگارشش را ندارد و ذهن خواننده توان درکش را. چه کسی از چنین مردی شنیده؟ شجاعتش نظیر نداشت. هر کس با یک ضربت او از پای در می آمد. شمشیر در دست توانمند او تن انسان و اسب را یکسان می درید و دونیم می کرد. پادشاه سالم و سرحال به سوی دوستانش بازگشت و با امید پیروزی ترغیبشان کرد. حتی گفته شده وقتی اسب ریچارد موقع جنگ کشته شد، صلاح الدین به خاطر احترامی که برای جنگاوری و شجاعت ریچارد قائل بود، بعد از برگشتش به اورشلیم دو تا از بهترین اسب خودش رو برای ریچارد میفرسته. حتی چند سال بعد که خبر مریضی ریچارد به مسلمان‌ها میرسه، برادر صلاح الدین برایش نامه میفرسته که تو اون برای سلامتیش دعا کرده بوده. آه ای خدای مسیحیان، اگر به راستی تو خدایی، چنین مردی را به رنج مبتلا مکن. مردی که چنین به حال مردمانش ضروری است. مگذار که ناگهان کمرش خم شود. زینهار که اگر پادشاه در این شرایط بمیرد، تمام شما مسیحیان نابود خواهید شد و تمام اراضی این منطقه از آن ما خواهد شد. مگر آن پادشاه فربه فرانسه که پیش از آمدن به نبرد هم شکست خورده بود و تمام توان 3 سالش با 3 ماه تلاش ریچارد برابر نیست، موجب ترس ماست. ما حتم داریم که آنان که در آغاز ترسو بنمایند، بعدها ترسوتر هم خواهند نمود. اما آن پادشاه از میان تمامی شاهزادگان مسیحی در سرتاسر جهان تنها کسی است که در خور نام سرداری پادشاهی است. چه خوب آغاز کرد و در ادامه بهتر هم شد و اگر تنها مدتی اندک با شما بماند، به بهترین نتایج دست خواهد یافت. یه مدت بعد از جنگ یافا به ریچارد خبر میرسه که برادرش و پادشاه فرانسه دست به یکی کردن و زمینهایی که تو فرانسه داشت رو تصاحب کردن. از طرفی هم میدونست که احتمالاً نمیتونه دیگه اورشلیم رو تصرف کنه. به خاطر همین با صلاح الدین یه توافقنامه 5 ساله امضا میکنه و رسماً صلح میکنه. بر اساس این توافق مالکیت صلیبی ها بر تمام شهرهای ساحلی به رسمیت شناخته میشد و زوار مسیحی هم میتونستن آزادانه برای زیارت به اورشلیم، ناصره و بیت لحم که دست مسلمان ها بود رفت آمد کنن. مسلمان ها مسیحی ها صلح و جشن گرفتن و ریچارد موقعی که میخواست برای تعیین تکلیف خیانتی که بهش شده به فرانسه بره، یه نامه محترمانه به صلاح الدین مینویسه و فهم میکنی چی میگه؟ میگه 5 سال دیگه برای فتح اورشلیم برمیگردم. صلاح الدین هم میگه اگر قرار باشه سرزمینم رو از دست بدم، ترجیح میدم از بین همه مردم اونو به تو واگذار کنم. خلاصه هندونه زیر بغل هم دیگه میذاشتن. ریچارد سال 1192 خاورمیانه رو برای همیشه ترک میکنه. اون موقع برگشت به فرانسه، وقتی به اتریش میرسه مورد حمله یکی از دوکهایی که دشمنش بوده قرار میگیره و بعد از یک سال و نیم زندان با پرداخت یک غرامت بسیار سنگین آزاد میشه. بعد از آزادی هم با خبر میشه که کلی از وسالهاش تو فرانسه برای پادشاه سوگند وفاداری خوردن. ریچارد به انگلیس میره و برای یک جنگ جدید آماده میشه، ولی این بار تو فرانسه. 7 سال بعد سال 1199 آخرین باری بود که ریچارد شیردل سلاح دست گرفت. تو جنگی که با یکی از واسالهای شورشیش داشت زخمی میشه و 1 ماه بعد میمیره. درست 6 سال بعد از اینکه صلاح الدین تو دمشق مرده بود. جنگ صلیبی سوم شاید پرحرف و حدیث ترین جنگ به نسبت دوتای قبلیش بوده باشه. تو منابع مختلفی که از همون دوره مونده پر از ستایش و احترام نسبت به طرف مقابل جنگه. صلیبی ها از شخصیت و شرافت صلاح الدین گفتن، مسلمون ها هم از شجاعت و عظمت ریچارد. البته به نظر من این یه دلیلش میتونه این باشه که هیچ کدوم از دو طرف جنگ نتونسته بودن پیروزی خیلی بزرگی کسب کنن. به خاطر همین جایی که بیان از پیروزی‌های کوچیک کوچیک و کم اهمیت پادشاه و سلطان بنویسن، اومدن به شخصیت این دو نفر بها دادن و بزرگشون کردن، بهشون پرابول دادن و افسانه ساختن. یه بخشایی از این حرفا واقعا شبیه افسانه میمونه. شاید این حرفا رو به خاطر این زدن که جنگ صلیبی سوم هم یه چیزی برای نشون دادن داشته باشه، وگرنه نمیتونیم این حقیقت رو منکر بشیم که هر دوتای اینا زدن و کشتن و غارت کردن و تجاوز کردن و جز خرابی و آوارگی چیزی برای مردمان شهرهایی که واردش میشدن به ارمغان نیاوردن. این آخرین جنگ صلیبی بزرگی بود که بین دو طرف اتفاق افتاد. البته که جنگ‌های دیگه‌ای هم با همین عنوان راه افتاد، ولی یا مثل جنگ صلیبی چهارم بین اروپای غربی و امپراتوری بیزانس بود که نتیجه سقوط بیزانس و تخریب گسترده قسطنطنیه توسط صلیبی‌های اروپایی بود، یا مثل جنگ صلیبی پنجم که دوک اتریشی و پادشاه مجارستان را انداختند با مخالفت شهرهای مسیحی تو خاورمیانه که از صلح راضی بودن روبرو شد و بدون هیچ درگیری شروع نشده تموم شد. ولی جنگ صلیبی ششم یکم داستانش فرق میکرد. پادشاه آلمان تو قرن 12 با وجود مخالفت پاپ به اورشلیم لشکرکشی کرد. اون با دختر پادشاه اورشلیم ازدواج کرده بود که بعد از مرگ پادشاه بتونه ادعای پادشاهی اورشلیم رو بکنه. همینم شد. وقتی پادشاه اورشلیم مرد، پادشاه آلمانی به اورشلیم لشکرکشی کرد و بدون هیچ درگیری و بدون اینکه قطره‌ای خون ریخته بشه، کاری که تمام پادشاهان قبلی حتی ریچارد شیردل تو جنگ‌های صلیبی دوم و سوم نتونسته بودن انجام بدن رو انجام داد. اون تونست با همکاری سلطان مصر که حاکمیت فلسطین امروزی دستش بود، بدون درگیری اورشلیم و شهرهای اطرافش رو زیر پرچم اروپا در بیاره. به اینم دقت کنین که اگه یکی دو بار من از فلسطین اسم بردم، منظورم سرزمین‌هایی که الان با اسم فلسطین شناخته میشن، وگرنه اون زمان فلسطینی وجود نداشته. اما این آخر قصه نبود. چند سال بعد ترک‌ها دوباره به اورشلیم حمله می‌کنن و شهر رو تصرف می‌کنن و این شروع آخرین جنگ صلیبی، یعنی جنگ صلیبی هفتمه. این جنگ رو هم پادشاه فرانسه راه انداخت. ولی قبل از اینکه به اورشلیم برسن، موقع فتح شهری به اسم منصوره، مسلمون‌ها سپاهشون رو نیست و نابود کردن و خود پادشاه هم دستگیر شد. پادشاه فرانسوی بعد از 4 سال با یه غرامت سنگین آزاد میشه. ولی فتح اورشلیم اینقدر براش مهم بوده که 16 سال بعد تو 57 سالگی دوباره راهی سرزمین‌های مقدس میشه. ولی این بار تو دل تابستون تو آفریقا تب میکنه. تبی که در نهایت باعث مرگش هم میشه. میگن موقع مرگش آخرین کلماتی هم که میگفته اینا بوده: اورشلیم شهر مقدس، اورشلیم شهر مقدس. We'll be right back. با مرگ پادشاه فرانسه پرونده جنگ‌های صلیبی برای همیشه بسته میشه. این جنگ‌های چند صد ساله که با انگیزه‌های مذهبی انجام شد، نتیجه جز نابودی برای مردم عادی و شهرهای مختلف نداشت. کشیش‌هایی که خودشون رو مرید مسیح و نجات دهنده بشریت می‌دونستان در رأس این جنگ‌ها بودند و جز یک مورد در تمام شش جنگ صلیبی دیگه تحریک کننده اصلی صلیبی‌ها برای شروع جنگ‌ها بودند. البته این وسط هم نباید از نقش مسلمان‌ها تو کشورگشایی و تحریک کردن مسیحی‌ها بگذریم. مسلمان‌ها به نام گسترش اسلام کشورگشایی می‌کردند و مسیحیان به اسم پس گرفتن صلیب راستین و ادای دین به مسیح و هر کدوم خودشونو برحق می دونستن. وای به حال بشر که نامداران و شخصیت‌های مورد احترامش امثال ریچاردها و صلاح الدین‌هایی باشن که به خاطر هنر و شجاعتشون در کشتن و نابود کردن ستایش می شن. وای به حال من و وای به حال تو اگر جای خرد تعصب وجودمون رو بگیره و اگر جای محبت قلبمون سرشار از نفرت باشه. چیزی که شنیدید 26مین اپیزود رافکست و آخرین قسمت از سگانه جنگ‌های صلیبی بود. اما در مورد اسپیناف سگانه جنگ‌های صلیبی، این اسپیناف قراره که 30 آبان ماه یعنی جمعه هفته دیگه منتشر بشه. موضوعش چیه؟ موضوعش در مورد جنگ ملازگرده. این جنگ اولین جنگ بزرگ بین دنیای اسلام و مسیحیت بوده. یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخه، اینجوری بهتون بگم. در واقع نقطه آغاز جنگ‌های صلیبی بوده. حالا چجوری میتونید بشنویدش؟ این اپیزود قرار نیست به صورت رسمی منتشر بشه. یعنی از اپلیکیشن‌های پادکست قابل شنیدن نیست. برای شنیدنش باید چیکار کنید؟ باید برید به سایت تیروباد و در بخش جستجو این عنوان رو سرچ کنید. ملازگرد نبرد خدایان. پس یادتون نره سایت تیروباد. tiroboad.com. حالا من موقع انتشارش یعنی جمعه 30 آبان توی شبکه‌های اجتماعی پادکست دوباره بهتون یه یادآوری می‌کنم، توی توییتر، توی اینستاگرام، توی تلگرام. لینک همه این شبکه‌های اجتماعی مونم توی توضیحات پادکست هستش. در آخرم که امیدوارم این سگانه نظرتون رو جلب کرده باشه. مرسی، دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید. رافکست رو به دوستانتون معرفی کنید. رافکست رو از طریق تمام اپلیکیشن‌های پادکست میتونید بشنوید. 30 آبان اسپین‌آف جنگ‌های صلیبی یادتون نره. و همین دیگه، هیچی. دم شما گرم که تا آخرم با من همراه بودید.